در بحث محاسبه و توضیح آیه محاسبه بخش ضرورت محاسبه بودیم. ضرورت کارها که آدم تو زندگیش بعضی از کارها ضروری هم، بعضی از کارها حیاتی هم و بعضی در لطفه بعدم باید خودش رو در عمل نشون بده. در عمل اگر کسی قائل این بود که خیلی جدی و حیاتی این کار رو انجام دادن در ذهنش، اما هی پشت و گوش انداخت، یعنی هنوز واقعا باور به ضرورتش نکرد. الان ما با رفقا شاید چند جلسه است، چندین هفته است که راجع به ضرورت بحث محاسبه گفتگو میکنیم. کسانی که این بحث براشون واقعا پذیرفتنی بوده اونایی هستن که تو این روز و شبها محاسبه داشتن دیگه. علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی، چه بنده چه دوستان و سروران. مثل این که یه نفر راجبه این که حتما باید مطالعه کنه یه ساعت صحبت کنه، بعد یه ماه بگذره یه 10 صفحه هم مطالعه نکن، بعد این دانستن ها میشه حجت علیه انسان. اینا زمین میزن آدم. من ازداد علمن ولم یزدد خودن مزداد من الله الا بعدن. کسی که علمی افزون کند اطلاعاتشو زیاد کند اما تغییر در خودش نده، جهتگیریش و نسبتش با حق تعالی تغییر نکنه، داره هی از خدا دور میشه، نزدیک نمیشه. اینجا که بحث میکنیم نه برای اینکه گاه بندی کنیم که بنده که نمیخوام عمل کنم، شما هم که همینطور بیاییم راجع به ضرورت محاسبه یکم صحبت کنیم. اینطور همه هر دوی کسانی که بنده و کسی که اینطوری، انشالله شما حتما این کار کردین و ولی اگر انجام نشده، آمدن جلسات ضرر داره برای کسی که میاد سراغ، چون میشنوه، حجتی تمام میشه، علمی افزون میشه و بعد گرفتاری بیشتر. اینو به لسانهای مختلف، به بیانهای گوناگون چند بار هم به نفس خودم تذکر دادم، هم به سروران و دوستان. ما بیکار نیستیم که بیاییم یه سری حرف فقط برای گفتن و شنیدن بزنیم. از قرآن که ما چیزی بهتر نداریم بگه، نه، همین قرآن برای کسی که بخونه و تکون نخوره باید حسابت. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین. قرآن آمده ما رو از ظلم دور کنه دیگه، نه، نمیتونم ولا یزید تارکین، اونایی که ترک کردن قرآن رو خسارت داره قرآن براش. نه اونایی که با قرآن قرآن میخونن ولی تکانی نمیخورن. همین قرآن سبب خسارتش. اینو عرض کردم، این برای چندمین باره، چون هی یاد به تذکر داریم، یادمون میره کارها عادی میشه. یکی از کارهای عادیمونم بشه جلسه رفتن. بشنویم که بفهمیم که عمل کنیم. اگر کسی میخواد خودشو خیلی راحت محاسبه کنه، ببینه که همین شش هفت هفتهی که شاید هم بیشتر، چند ماهی که با یه فاصله بحث ضرورت محاسبه شد، یه برنامه برای محاسبه خودش داره. هر شب در میون، شبی 2-3 دقیقه 5 دقیقه اگر نداره ول معطله دیگه، از این راحت تر که نیست. خیلی محاسبه ساده ایه. دوستان رفقا، باید در خودمون بازبینی کنیم. یه بار خدا رحمت کنه استاد ما یه جلسه ای داشتن با بعضی از شاگردانش، یه حواشی داشت بعضی از این افراد، حواشی درونی البته داشت، اهل عمل نبودن. یه بار تو جلسه وارد شدن، فهمیدن رفقا اهل عمل نیستن، عمل نمی کنن بعضی از رفقا. جلسه تعطیل. همه این حرفا برای اینی که بنده و شما یه تکونی به خودمون بدیم. یه ساعت بشینیم در فواید کم‌خوری صحبت کنیم، بعد 3 پرس غذا بخوریم. 4 هفته 10 هفته که هیچی، یک عمر در ضرورت محاسبه صحبت کنیم، محاسبه نکنیم. مگه بیکار آدم؟ فقط بیکاری هم نیست، بدتر از بیکار. خب انشاءالله شما که این کار میکنید، این تذکر به خودم دادم. بله، کسی یه مقداری کمرنگ فعالیت‌هاش، خودش پیگیری کنه. هیچ کس برای شما هیچ کاری نخواهد کرد، این خیالتون راحت. هیچ کس شفاعت هم دستی نخواهد گرفت، مگر آدم خودش یه تکونی بخوره. تا من که دارم غرق میشم دستمو نیارم بالا، حالا به فرض که یه نجات غریق هم بیاد اونجا، هی میخواد دستم یه دستم بکشه. تنها کسی که میتونه برای شما کاری بکنه خودت. بسم یعنی باید اهلیتش را آدم پیدا کنه تا شفاعت، رحمت، اینا شامل حالش. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوربزار خس. اگر زمین دل ما بائر بشه، شوربزار بشه، امام حسین در مقابلش قرار بگیره، اصلا نسبت به امام حسین حس بدی پیدا میکنه. این کیه بس؟ تو یک جلسه یکی از اولیاء خدا یک بنده خدا یک کسی رو بردستود آورده بود. خب خیلی ها اصلا ایشون حرف میزد اونا حال انقلاب روحی داشته. یه جلسه تقریبا نیمه خصوصی بود. این که آمده بود اینا مسخره بازیه چیه؟ واقعا حالش اینه دیگه. نظرش مثلا اون حرفا حرفای مثلا چه نمیدونم چی میاد نمیدونم چه فکر میاد اون واکنش ها میشه مسخره بازی نمیشه. مراقب دلتون باشه خلاص. همین در ضرورت محاسبه بودم. تو بحث ضرورت محاسبه گفتیم که چون شما گوهر اساسی هستی و قیمتی، گاهی وقتا یک گوهر قیمتیه ولی مراقبت لازم نداره. بند هر جا بندازینش هم حفظ میشه، مقاومه، سخته. مثل مثلا فرض کنید که طلاست، عنصریه که خیلی تغییر نمیکنه. پایه اولش این بود شما قیمتی هستین، بعد سیر شما هم سیر محدودی نیست، نامحدود در شقاوت و سعادت در مثبت و منفی. به این مناسبت داشتیم جهات درکات و درجات نفس، سقوط و اعتلاء نفس را میگفتیم. درجات هلاکت و سقوط نفس رو گفتیم که جایی میرسه که میشه نفس شیطانی. تو درجات اعتلاء نفس بودیم، نفس لوامه درجه اولش بود در جهت رشد، حفظ نفس لوامه. مرتبه دومش بود نفس مؤمنه که در روایات به روح الایمان ازش ذکر کردن، به روح ایمان معیدشون کردی. مرتبه سوم اگر کسی به اون نکته‌ای که ایمان رو تقویت میکنه مقید باشه و همیشه سعی کنه محبت‌هاش رو تابع خواست خدا قرار بده، محبت خدا، دوستی‌هاش، دشمنی‌هاش، اگر به این پایبند باشه، به همه نکته، همه کار، همه تفاوت افراد در استقامتشونه. یک کسی که اینو چندین بار گفتیم دیگه، یک کسی که میخواد حرکت درستی داشته باشه باید همه همتش رو بگذاره روی چی؟ استقامت در مسیح. وگرنه شما هیچ آدم پستی رو پیدا نخواهید کرد که یک مدت از زندگیش خوب نبوده باشه. همه این مدتی خوب بودن، خیلی به قایت به ندرت که کسی هیچ مقطعی از عمرش رو در خوبی و مثلا درستی نگذرونده باشه. عمده تو حفظشه. و ان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق، اگر اینها بر طریقه حق استقامت بورزند خدا می شود ساقی آنها، ما بهشون، ما ساقیشون می شیم. چه چیز؟ آبی سرشار، گوارا. خیلی اگر استقامت بکنن بر این مسیر، بعد به مرحله ای از نفس میرسن که این نفس میشه مثل یک رادیو که امواج رو میتونه بگیره. اینطور میشه بهش میگن نفس معیده، یعنی تأییدات الهی اون رو هدایت میکنن. هدایت حق تعالی چند مدل دیگه، ما هدایت به اصطلاح که خداوند داره برای نفوس مردم، گاهی وقتا هدایت تشریعی از طریق انبیاست، همینجوری اینا که تو دین شنیدیم و به واسطه انبیا و کسایی که حرف انبیا رو میزنن تا به گوش ما برسه، یعنی این هدایت از خداوند، جبرئیل، رسول اکرم، اهل بیت، راویان حدیث، همه این سلسله تا به سمع سامع برسه. این یه طریق. گاهی وقتا خداوند طرقی برای هدایت داره غیر از این مسیر، گاهی وقتا حتی از طریق طبیعت دیگه، از طریق آفاق، تکوین. نمونه روشنش هم داریم دیگه، این حتی شامل حال اشقیا هم میشه. بهت خداوند دو مقطع مهم انسان چیه؟ مهمترین مقطع ما تو این عالم چیه؟ به دنیا آمدن، مردن دیگه، نه؟ ورود به دنیا، خروج از دنیا. خب طبیعتاً باید این خروج از دنیا توسط آدابش، احکامش، توسط حق تعالی گفته میشد دیگه، نه؟ همینطور که ما تو روایات داریم که مردن چی کار کنیم، ولی توسط حضرت آدم بیان نشد. حضرت آدم که میدونستن چرا خداوند گذاشته که یک کلاغ به قابیل یاد بده چه کار کنه، دفن میت جزء امور تشریعیه، یک وظیفه است. این امور در مواردی گاهی وقتا خداوند به حکمت بالغش میخواد یک نفسی رو متوجه کنه که بازم قابل متوجه نشد. البته اونجا گفتش یا ویلتا فبعث الله غرابا، وقتی که برادر کش، خداوند بفهمد اون کلاغ مبعوث ما بود، رسول ما بود. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، داشتم این رو میکند تا به این نشون بده که لیوریه و کیف یواری سوءت اخیه، که چطور جسد برادرش رو دفن کنه. بعد گفت قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اینقدر من عاجز بودم، حتی مونده بود دیگه چه کار کنیم بدنم. خود این حیرت زمینه بود برای توبهش. گفت وای بر من، من به اندازه کلام توانایی نداشتم، علم، ادراک، فهم نداشتم. تو زمینه هایی که کسی یک کار منفی انجام میده، اگر توجه کنه به نقاط ضعف خودش، زمینه هدایت و توبهش دیگه بشکنه نفسش. فاصبح من الخاسرین. بنابراین این که حضرت آدم بیان نفرمودن این موضوع رو به فرزندان خودش، خب قطعا این قبلا پیش نیامده بود و موضوعش نبود تا حکمش بیان بشه. موضوع مردن اموات انسان ها. یا از باب این بود که این فرزند دچار اون استرس، اون اضطراب، اون ناراحتی شدید بشه در مواجهه خودش با یک حیوان. خب که چی بشه؟ همه این امور برای هدایت، اسمش هدایت بود دیگه، هدایت تشریعی از طریق کلام، تا نه فقط حکم یاد بگیره. البته هدایت تشریعی اهم از هدایت در امور اخرویه. گاهی بعضی وقتا تو امور اخرویه، گاهی وقتا تو امور دنیاویه خداوند هدایت میکنه. احکام امور دنیاوی درست عمل میکنه. یا در موضوعاتی، گاهی وقتا تو احکامه، گاهی وقتا تو موضوعات. در اینا دیگه البته هدایت تکوینیه و تشریعی با هم. خود علم به زبان خدا فهم من دادم به انسان خود. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. برخلاف این جامعه شناسی، علم پیشینه دیرینه شناسی که میگن بشر ابتدا صحبت نمیکرد، بشر اولیه نه که صحبت میکرد، خوب هم صحبت میکرد، بشر اولیه پیغمبر خداست. خیلی چیزای دیگه هم هست که خدا میفرماید من مستقیم یاد دادم به انسان ها. یه وقتی از خدا عقلی داده تا آدم بفهمه، مثلا فرش ببافه، یه وقت میفهمد که علل ناله الحدید، علم مثلا استفاده از آهن یا استخراج آهن یا کشتی سازی، خود چوپانی، کشاورزی، مهندسی. بگذاریم این یک نوع هدایت. یه وقتی هم هدایت سر بزنگاه هایی که آدم گرفتاری داره، همه جا بسته است. اگر کسی ایمان رو در خودش تقویت کرد با همون کلیدی که عرض کردم، ملاک محبت، به آستانه نفس معید رسید، خداوند سر به زنگاه ها کمکش میکنه. چه کمک به قلبش بندازه، راه درست رو تشخیص بده، چه اینکه تأیید نفسانی بشه که راه درست رو بره. ببینید ما معمولا توی گرفتاری ها، تو اموری که مشکل میشه برامون، تشخیص هاش مشکل میشه یا عملش مشکل میشه، فرق نمیکنه. دو گره داریم، گاهی وقتا نمیدونیم درستش کدومه. من بالاخره باید این کار رو انجام بدم، یا این کار دوم انجام بدم، یا نه اصلا کار سومی انجام بدم، یا کاری هستش که اصلا اون درسته به ذهنم نمیاد، اصلا گزینه ها فقط این دو سه تا نیست. یعنی معضل فهم موضوع و تکلیف. این یک بخش. یه بخش دیگرمش اینی که نه میدونیم این کار درسته، اما اون روحیه‌ای که این کار رو انجام بدیم نداریم. حالا علتش کسالت، تنبلی، ترس. یکی از علمای حاضر که خیلی آدم فاضل و با تقوایی هستنشون، چون برادرشون تعریف میکرد، میگفت یه چند ساله، مثلا 50 سال پیش که ایشون بچه بود، تازه بالغ شده بود، ما رفته بودیم یه جای مهمونی که شهر دیگه از روستایی رفته بودیم یادم هست. بعد میگفتن که ایشون، حالا صبح بوده شب بوده، این داشت دیگه جزئیاتش یادم نیست، گفت آمد گفتش که من باید برم غسل کنم، من میخوام نماز بخونم، باید غسل کنم. در حالی که خیلی از نوجوانها به خاطر حیای مذموم، یعنی این جسارت رو ندارن، این جسارت مثبته، میدونه این کار باید بکنه، نماز صبح میره، وضو غسل نمیره بکنه، بعد چی میگن؟ یه دختر پسرهایی که تو عقدن، باید تو خونه کسی هم، خونه اقوام هم، گاهی وقتا آدم میدونه چه کار باید بکنه، میترسه، روش نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی عزت و آبروی من پیش این افراد از پیش خدا مهمتره. و امثال اینا که خب زیاد داریم دیگه از این موارد. پس گاهی وقتا اونجاهایی که آدم نیاز به مدد داره، اونیه که اصلا تشخیص نمیده درست غلط کدومه، گاهی وقتا اونجاییه که تشخیص میده نمیتونه عمل کنه. اگر کسی به سطح نفس تأییدیه هفت آلا رسید، به نفس معید رسید، خدا هم فهمن کمکش میکنه و عیدناه به روح القدس. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هیچ جا گیر نمی کنه، هیچ جا بنبست نیست برای کسی که به نفس معید رسیده، حتی در سخت ترین شرایط، شرایطی که بهش تحمیل شد می دونه چه کار باید بکنه. خیلی و ما خیلی نیازمنده به این تأیید ها، خیلی نیازمند. اگر همینطور به اقتضای این جهات عمل کرد، مرحله بالاتر نفس بعد از نفس معینه میشه نفس مطمئنه. وقتی که تأییدات الهی رسید و این فرد هم به اقتضای اونها عمل کرد، حالت آرامشی بر تمام وجودش حاکم میشه. این حالت حاکمیت آرامش که مسبوق به تأیید حق تعالی است، البته یعنی حق تعالی تأییدش کرده و این نفسش آرام شد. این آرامش غیر از این آرامشی که مثلا تو زندگی روزمره میگیم، تو زندگی روزمره اگه کسی مشکلی نداشته باشه اجمالا کارش هم انجام بده، آرامش نسبی داره. این آرامش حالت الان این آب آرام درست شد؟ تکون نمی خوره دیگه، ولی اگه یکم تکونش دادن تکون می خوره میرسه. اگر این متصل شد، ریختمش توی این قطره ها رو، این لیوان رو ریختمش تو دریا، توی اقیانوس ژرف، این آرامش الان که این تکون نمیخوره علتش چیه؟ علتش خودش نیست، علتش اینه که از بیرون کسی تکونش نمیده، ولی اگه تکونش بدن تکون میخوره میرسه. اما اگه این متصل شد به یک اقیانوس، اقیانوس عظیم، اون وقت آرامش داره. آرامشش به خاطر چیه؟ به خاطر خودش، نه به خاطر خودش، خود این قطره های که توی نفسه هیچی نداشته، به خاطر وصل شدنش به اون اقیانوس. اون وقت آرامش داره، نه به خاطر که دیگران بهش فشار نیاوردن. همه عالم و آدم هم بیان بهش فشار بیارن بازم تکون نمیخوره. یه صلوات خط بفهمید. یه بار دیگه شاید این آیه رو با هم گفتگو کرد. الا بذکر الله تطمئن القلوب. معناش چی بود؟ یه بار گفتیم همینجا به نظرم. دلها با یاد خدا، نگفتیم آیا رو؟ این فقط این دلها باید خدا آرام میشن. ترجمه اینه الا تطمئن القلوب به ذکر الله. این به ذکر الله که آمده اول جمله، الا به ذکر الله یعنی فقط، مثل نعبد و که و ایاک نعبد، ایاک نعبد یعنی فقط تو رو. فقطش از کجا آمد؟ از این که اون که جاش آخر جمله بود، اول اول جمله. خب استراب مال چیه؟ مال اینکه آدم تو گرفتاری ها، مشکلات، احساس ناتوانی میکنه. نه؟ اگه کسی هیچ مشکلی نداشته باشه استراب نداره که، یا اگر مشکلی داشته باشه بتونه حل کنه، یا حتی اگر توهم کنه بتونه که من میتونم حلش کنم، بازم استراب نداره. استراب منشأش احساس عجز، احساس ناتوان، اون طرفش. آرامش پس محصول چیه؟ احساس قدرت. نه؟ احساس قدرت میدهد آرامش. مثالش هم شاید همینجا با هم گفتگو کردیم. مثلا یه نفر میخواد یه جا استخدام بشه، استرس داره، میشم نمیشم، فردا چه اتفاقی میفته، فردا میخوام با مصاحبه کنم. اگر پدری، برادری، کسی اونجا مسئول باشه چه میشه؟ آرام میشه. هرچی مسئولیتش بیشتر باشه، مثلا اگه مسئول گزینش باشه یه کم آرام میشه، رئیس اونجا باشه او خیلی آرام تر داشتون؟ چون قدرتش بیشتره. بیه این معادله است. اگر حالا علاوه ذکر الله بفهمن، آرامش پایدار که به آدم میرسه وقتی که خودش رو در کنار قدرتی که اون قدرت همیشه همراهشه، همیشه حاضره، هیچ مقابلی هم نداره، قدرت نامتناهی. مؤمن معنا نداره که استراب داشته باشه. حالا ما اگه بخوایم فردا استخدام بشیم، اگر پدرمون رئیس اداره باشه بیشتر آرامش داریم یا خدا هست؟ نکته در چی بود؟ خب معلوم پدرمون باشه اونجا راحت تریم دیگه. چرا؟ چون پدرمون احساس میکنیم قدرتش. همه ایمان تو همین نکته. دانستن کفایت نمیکنه که خدا هست و قدرت نامتناهی. خب بعدش جریان مرده شروع یادتونه؟ و مرده و ما و ترس از مرده. دانستن این که مرده ترس نداره که نشد ایمان. علم مساوی ایمان نیست. احساسه قدرت حق تعالی. ذکر یعنی در قلب این حقیقت حضور داشته. ذکر به معنی گفتن که نیست، اون ورده. یعنی آن چیزهایی که آدم میدونه از ذهنش بیاد به تو قلبش، تبدیل بشه به باور. اگر این طور شد تو هیچ شرایطی استراب نداره، تو هیچ شرایطی. هر چی شرط سخت‌تر بشه اتفاقا چی میشه؟ آرام‌تر میشه. در مورد حضرت عبدالله دیگه فهم، هر چی جنگ اون انتهاش نزدیک‌تر میشد آرامش حضرت عبدالله عمیق‌تر میشه. یه فرقی بود، شما یه بار گفتم ایشون سرطان داشت، بعد در حال درمان همین سرطانش بود. یه بار با هم گفتگو میکردیم، میگفت من به این سرطان خیلی احتیاج داشتم. حالات نفس دیگه که کجاست، چی کار داره میکنه، کجا داره میره. خیلی اگر ذکر الله ها آمد، خدا کیه؟ خدا قدرت نامتناهی، علم نامتناهی، رحمت نامتناهی. کافیه شما به دریا وصل بشی دیگه، این هرچی تکون بخوره. اگه دریا تکون خود شما تکون، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه اون قطره و دریا دریاست. حالا اون تازه اون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب در رتبه فعل نفس مطمئنه، این حالت در نفس مستقر شده که حاکی از اون اتصالش به حق تعالی است. کسی به این مرحله رسید دیگه از شیطان و وسوسه در دژ و قلعه نفوذ ناپذیری قرار گرفت، دیگه رهید. خوش به حالش. این مرحله اختصاص به معصومین داره، حتی راه بسته نیست برای نفس مطمئن شدن. رسیدن به این مرحله راه بسته نیست، اما روندش خیلی اندک. قرنی فردی و بعد نفس راضیه و مرضیه که مرحله رضایت مولا و عبد از هم باشه. خب این پنج مرحله اعتلا و درجات نفس. خب میتونه به جایی برسه که خدا بشه عاشق او، بشه راضی از او. سوره فتح ظاهرش تو نگاه اولیه راجع به جریانات صلح حدیبیه و فتح مکه و جنگ این وسط یه سری مطالب و بعد از پیگیری این خداوند میخواد اینکه مؤمنین رو نصرت میکنه، اونم نه نصرتی که عقیم باشه. گاهی وقتا یه کسی یکی رو یاری میکنه اما به نتیجه نمیرسه. گاهی وقتا نصرت نصرتیه که به فتح منجر میشه. سوره فتح میخواد بگه که کسی که با خدا همراه باشه خداوند نصرتش میکنه که این نصرت ثمر بخش بشه به فتح. این ظاهر اون جریانات و در همین سوره اون چیزی که پشت این جریان هی پیگیری میشه بحث نفسه. سوره فتح راجع به درجات نفس که یک نفس تا کجا میتواند رشد کنه. یه اجمالی از اینم عرض کنم بسیار میخواییم این ضرورت رو تمام کنیم. در قرآن سه درجه برای فتح یعنی گشوده شدن، باز شدن. سه مرتبه از فتح برای نفس ذکر شده. گاهی وقتا این فتح فتح قریب و نزدیکه که مطلب اولش که برای نفس اموری باز میشد. اموری باز میشد یعنی نفس گسترش پیدا میکنه، چیزایی که قبلا ادراک نمیکرد ادراک میکنه. مرتبه دوم فتح مبین و آشکاره و مرتبه نهایی فتح فتح مطلقه که این در سوره اذا جاء نصر الله و الفتح بهش اشاره شده که سوره فتح جز آخرین سوره هایی هم هست که نازل شده و رسول اکرم فرمودن که این سوره مژده مرگ من رو با خودش آورده و اون فتح مطلق با این ارتباط داره. بحث دقیق پیچیده‌ای هم داره که ورودش لازم نیست، ولی اجمالاً گزارشش اینه که اون فتح مطلق دیگه اینقدر این نفس سعه پیدا میکنه که گنجایش این فرد تو این عالم نیست، لازمش خروج از این عالم و انصراف اون انسان کامل از نفسش و از بدنش و تدبیر بدنش. خیلی خوب، این اون جهت ضرورت محاسبه بود که این درجات رفت و برگشتی، بالا و پایین رفتن، سقوط و انحطاط و اعتلاء چقدره؟ نکته دیگه در بحث محاسبه و ضرورتش اینه که محاسبه اگر صورت نگرفت، رفقا، دوستان، سروران، اگر در سومین ضرورت محاسبه اینه که قابل جبران دیگه نیست خسارتی که وارد میشه. یه وقتی یه جای آدم خسارت میبینه میگه خب حالا جبران میشه، دیگه این خسارت جبران نمیشه، غیر قابل برگشته. ببینم سال پیش شما کوه کجاست؟ مگه هست اصلا جبرانش کن؟ رفت ما فاطم ازا، اون صحنه ای که من زدم مثلا فرض کنید تو گوشه نفر، مگه هست؟ مگه زمان به عقب برمیگرده؟ مگه برخوردهایی که با دیگران کردیم، دلهایی که شکستیم، نفسهایی که منحط کردیم، اشتباهاتی که کردیم، مگه جبران میشه؟ جبران که نمیشه دیگه، تمام. یک امر غیر قابل جبرانی دست شماست و دارین دائم باش کار میکنین. قدر ثم مقطع، ببار، اندازه گیری دقیق بکن، بعد قیچی بذار ببار. و فکر ثم منطق، خوب فکر کن بعد حرف بزن. چه رفت دیگه بیرون، حرفی که زدم تموم شد دیگه، رفت. و تبین ثم عمل، خوب جوانب را بسنج بعد عمل کن. اگر امروز بنده و شما محاسبه نکردیم، فردا اینطور نیست که محاسبه نشود. اسم خدا حسیبه، اسم قیامت یوم الحساب. فردا بعد نشانه اون میدن، چیزی گم نمیشه. بعد اون روز که نشان دادن دیگه راهی نیست برای برگشت. آیاتی که بحث عمل رو و نفس رو بیان میکنه در چند دستن. گاهی وقتا در قرآن میفهمن که کارایی که میکنین دارین پیش میفرستین، پس درست چیزای خوب برای خودتون بفرستین. و قدموا لانفسکم اتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. بعدم خداوند یه لطف بیپایان کرده، میفهمن هر کاری بکنید رو میتونید شما مثبت کنین و پیش بفرستین، حتی همین خوردن و خوابیدنتونه. همین آیه و قدموا لانفسکم که خوندن در بحث ارتباطات خاص همسریه. میفهمن نساؤکم حرص لکم فأتوا حرصكم أنا شئتم. همسران هر طور دلشون میخواد با هم ارتباط جنسی برقرار کنه. هر طور میخواین که همونطوری شده باشیم، حیوانی میخواین بشیم، حیوانی ارتباط برقرار کنه، انسانی میخواد باشه، انسانی ارتباط داره. فأتوا حرصکم انا شئتم و قدموا لانفسکم. تو این جریان، تو این بستر میفهمد برای قیامتتون یه چیزی بفرستید. و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه، بدانید که خدا رو ملاقات میکنید. بعضی از شاگردای استاد ما یه بار دیگه به نظرم تو همین جلسات گفتم میگفتم وقت ارتباط خاص همسری چنان حالت تعجب به خدا بهش غلبه میشه پیدا میکنه بعضی وقتا گریه میکنه بعدش. اینطوری هم هست حیوانی شب هست که یه دفعه از آسمان نیومد، خودشو مراقبت کرده، تمام صحنه زندگیشو حضور و مراقبت پر کرد. هر کاری میکنه، خوردن، خوابیدن، رفتن، آمدن، میتونه زمین رشد شما باشه. هر کار و قدمو لانفسکم، هر کاری کردین جلوتر از خودتون رفته. این یک. بعد دسته دوم بفهمن که زنن هر کاری که رفته باشه اینطور نیست، حذف بشه، گم بشه، کم رنگ بشه، مرور زمان کهنش کنه، اینطور نیست. مثلا فرض کنیم که لباسی باشه جلوی آفتاب رنگش بره و کهنه بشه، سالیانی بگذره، سالیان بر من میگذره، من اون عملم یادم میره، باید همش ثبته ظاهر و باطنش. انا نحن نحی الموتا ما احیاء اموات میکنیم و نکتب ما قدمو و آثارا، همه رو ثبت میکنیم. پس اولا هر کار کردیم میماند و پیش میره، ثانیاً حذف و گم و کمرنگ و اینها هم نمیشه. ثالثاً اینطوری هم نیستش که حالا بمانند که شما نبینید، شما هم میفهمید، بلکه بالاتر شما عملتان را مییابید. نه اینکه بهتون بگن خب یادت هست فلان کارا رو کردیم، اینم این کارا یاد ببین ما ثبت کردیم، که حالا فوقش آدم یه خجالتی بکشه اونجا. فهمن این در صندوقچه نفس شما چون هست باز میشه نفست. اینطور نیستش در یک جایی مهرموم کرده باشه یا نهایتا بگن خب این کارا رو کردی حالا ببین چه کارایی کردی. اینطور میگن عملتان را مییابید در درون خودتون. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، عمل را مییابید. لیکن تعلموه. خب یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، هر کس هر کار کرده مییابد، نمیفهمد، مییابد، حاضر آماده مییابد. و ما عملت من سوء، یه وقتی میفهمد علمت نفس ما قدمت و اخرت، که این علم البته علم اونجا هم شهودیه دیگه، علم حصولی نیستش بهش بگن یادش بیاد. یه وقت میفهمد مییابد عمل رو. عمل یعنی چی مییابد؟ مثل این که نمیگین خوشحالی رو در خودم حس میکنم، یعنی حس میکنه در همه اعمال زنده شده در نفسش پیدا میکنه. این که توی سوره نظرم قیامت هم باشه دیگه، فلا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نصوی بنانه یسأل ایان یوم القیامه یه صلوات ختم بکن تو پیداش کنی. قسم به روز قیامت، قسم به نفس لوامه که توضیحش گذشت، ای حسب الانسان الان نجمع ازامه بلا قادرین علا انصفی بلانه، سرانگشتاش هم برمیگرده. این به معنی نیست این جسم با همین جسد برمیگرده، جسمی متناسب با همون دنیا خلاصه. بل یورید الانسان لیف جرعی امامه. بعد چند آیه پایین تر میفهمن که یونبع الانسان یوم ازن به ما قدمه و اخر. انسان امروز خبر داده میشه به ریز هر کاری که کرد. بعد تو آیه بعد میفهم بل الانسان على نفسه بصیر. این بل اصطلاحا میگن برای اینه که از این مرحله یه مرحله ببره بالاتر که اصلا چه نیازی ما بهش خبر بدیم. خبر داده می شود انسان به هر چه کرده. بعد مثلا اصلا نیاز به گزارش نیست. خیلی روشن. ولی الانسان علا نفسهی بسیر. اصلا تو نفس خودش می یابد. او و همه خلائق سرائر آشکار می شه. اینجا مرور ایام کهنه می کنه. مثل اینکه آدم تو یک انباری یک سری چیزایی رو بذاره. مثل میوه بذاره، سیب زمینی بذاره، آشغال بذاره، چوب بذاره، هی همینجور چیزایی بذاره. بعدش در میبنده، یادش میره. بعد اونجا سوسک افتاده، مثلا اونا خراب شده، آشغال همینجور بو کرده. این رفته تو زندگیش یادش نیست، ولی اون اونجا هست. یک روزی صندوق خانه نفس من و شما با تمام ریز و درشت اعمال و حالات و نیات و افکارم باز میشه. بعد میگن اصلا چه نیاز که گزارش بهش بدیم که تو اینجا چیزیه. وقت در صندوق خانه بسته است میگن تو اینجا پر آشغاله، نمیدونی چه خبره. وقت در باز خودش و همه دا خلق دارن میبینن. چه نیاز به گزارش. ولی الانسان علا نفسهی بسیر. و روزی هم نیست که دیگه اونجا بشه توجیه کرد. آره ما میخواستیم اینجوری کنم، اجازه به ما داده نشد، میخواستیم مثلا اینطوری، درسته، ولی مال اینجاست این توجیه. اون روز نه روز توجیهه نه روز فریبه. هیچ ذالک الیوم الحق. نه خودش آدم میتونه اینجا آدم خودش هم میتونه خود فریبی کنه، توجیه برای خودش بیاره، حتی سر خودش هم کلاه بذاره. این که میگیم درسته، ولی تو آخر زمان اینجوری نمیشه، تو موقعیت الان نمیشه. هزار تا توجیه مختلف بیاره تو یک کاری غلط را، ولی اون وقت دیگه نیست. اونجا حقیقت محضه. جا اصلا برای توجیه و فریب و اینا. تو اینجا هم من میتونم خودم فریب بدم، هم میتونم شوهر فریب بدم. اونجا دیگه نه، هیچ خبر نیست. بنابراین اگر امروز محاسبه نکردیم، اینطور نیستش که محاسبه نشویم. بگیم خب تموم شد رفت دیگه. محاسبه می شود، به حساب هم محاسبه می شود. چون اصلا محاسبه بیرونی در کار نیست. فقط این صندوقچه باز می شود. هر کار شده تو همین جاست. تا همه نفس منو شد. کسی هم نمیخواد بگه چه شده چه کرد. یک کسی داره یه مجسمه درست میکنه، پایان کارش لازم نیست اصلا کسی بگه این آقا مجسمه درست کرد. این مجسمش مثلا مجسمه گوسفند، مجسمه گرگ، یا مجسمه مثلا انسان، خودش دیگه. کیفیت ورود ما اصلا به صحنه محشر، اون اینجا ما با ظاهرهامون با هم مواجهیم، اونجا با چی؟ باطنهامون. چون اینجا خداوند با اسم از ظاهرش تجلی کرده، همه چیز خب به ظاهره، اونجا ظاهر برداشته میشه، حقیقتش کار روز حق دیگه. باطن ما هم که از ما جدا. دو تا بحثی در ضرورت محاسبه است. الحمدلله.